بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداهم عجل الله فرجه صلوات الله. خیلی خوش آمدید آقایان محترم. بنده تشکر میکنم از اینکه زحمت کشیدید بعد از این اجلاس پرکاری که در این دو روز داشتید امروز رو لطف کردید و اینجا تشریف آوردید. و ایام مهمی است، این دهه آخر ذی‌حجه، بلکه نیمه دوم ذی‌حجه، روزهای مهمی از لحاظ تاریخ اسلام و حوادث تاریخی اسلامه. دیروز روز 24 بنابر مشهور روز مباهله بود و همچنین روز نزول آیه ولایت بود، انما ولیکم الله و رسوله الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، در حق امیر المؤمنین سلام الله علیه. امروز هم روز نزول سوره هل اتاست و به قولی امروز روز مباهله است، ایام مهمی است. خب در همین نیمه دوم ذی‌حجه، روز قدیر را هم که داریم که عید اکبر و حادثه مهم تاریخ اسلام است. مباهله که یاد اون رو باید گرامی داشت و بسیار مهم است، در واقع مظهر اطمینان و اقتدار ایمانی و تکیه بر حقانیت، و این اون چیزی است که ما همیشه بهش احتیاج داریم. امروز هم ما احتیاج داریم و همین اقتدار ایمانی و همین تکیه بر حقانیت خودمون، چون در راه حق داریم حرکت میکنیم، به این باید تکیه کنیم در مقابل دشمنی دشمنان، دشمنی استکبار، و تکیه هم میکنیم الحمدلله. از این جهت ملت ایران افکار عمومی، سرجمع گرایش‌های مردمی کشور ما همین است که چون حقن، چون راه درست رو دارن حرکت میکنن، یک اطمینان عمومی و حمدالله وجود داره. سوره هل اتی هم مظهر برکت یک کار مخلصانه است، یک ایثار مخلصانه که خدای متعال به خاطر این ایثاری که اهل بیت علیهم السلام انجام دادن، یک سوره نازل کرد در حق اینها، سوره هل اتی. این هم ضمن اینکه حالا یک حادثه تاریخی بسیار مهم و عزیز و افتخار آفرین است، درس است. ایثار در نظر پروردگار وقتی با اخلاص همراه باشه پاداش دنیوی و اخروی داره. خب الحمدلله جلسه اجلاس این بار شما آقایان، اونطور که حالا در گزارشات جناب آقای جنتی و جناب آقای موحدی بود، بنده هم قبلا گزارشی از اظهارات آقایان در نطخایی که می‌کردن داشتم. مطالب مهمی رو مطرح کردید، مطالب مهمی رو مدرس شدید، دستبندی خوبی هم که جناب آقای موحدی کردند و گزارشی هم که جناب آقای جنتی از هیئت‌های اندیشه ورز کردند، این هم بسیار خوبه. این کار رو شروع کردید شما، این کار هرچی که پیش برود و به اون اهتمام بشود و براش سرمایه گذاری فکری و انسانی بشه، برکاتش بیشتر ظاهر خواهد شد. این اندیشه ورزی اهل علم و اهل فکر و خبرگان ملت بسیار مهمه، البته با شرایطی که داره و انشاءالله مورد توجه قرار میگیر. بنده فراموش نکنم و یاد کنم از این دو برادر بزرگواری که از دنیا رفتن، جناب آقای ایمانی و جناب آقای مهمان نواز، دو امام جمعه موفق و محترم. خداوند انشاءالله اونها را غریق رحمت کنه و خدا انشاءالله برادر عزیزمون جناب آقای شاهرودی رو شفای عاجل و کامل عنایت کنه. اونجا که من امروز میخوام عرض بکنم یک نکته است که حالا در اطراف یک نکته یه مقداری بحث داریم و صحبت داریم و عرایزی عرض خواهم کرد و اون عبارت است از مسئله وحدت و انسجام ملی و آرایش عمومی افکار عمومی، افکار ملت در این جهت وحدت. این بحث امروز بنده است، مطالبی در ذهنم هست، عرض میکنم به آقایان. ما در دوره حساسی قرار داریم الان. اون دورهی که ما داریم میگذرانیم دوره حساسی است، نه به این معنا که دشمن بیشتری داریم یا دشمن قوی تری داریم، نه. این دشمن های امروز از روز اول بودند، از روز اول انقلاب این دشمن ها بودند همشون، چیزی اضافه نشد. علاوه بر این، اون کسانی که قبل از اینها بودند از اینها قوی تر بودند، اینم در این تردیدی نداشته باشید. هم در رژیم صهیونیستی اینجوریست، هم در رژیم آمریکا اینجوریست، هم در این بعضی از این مرتجعین منطقه اون قبلی هاشون از امروزی هاشون قوی تر و کارکشته تر و اینا بودن. هیچ کاری هم ندونستن با انقلاب بکنن. انقلاب هم اون روز یک نهال ضعیفی بود، یک نهال تازه‌ای بود که کندن او از زمین خیلی تفاوت داشت با قلعه شجره طیبه‌ای که امروز وجود داره و گسترده و اسلحه ثابت و فراه فی السماء. از این جهت بنابراین حساس که میگیم از این جهت نیست. و اونها اون روز کارای تندی هم کردن دیگه، هواپیمای مسافری ما رو زدن، به طبس حمله کردن، یک جنگ 8 ساله رو به وسیله یک دیوانه منطقه بر ما تحمیل کردن، کارهای زیادی کردن، محاصره اقتصادی کردن. همه این کارا اون وقت انجام گرفته. الان خیلی از اون کارهایی که اون وقت کردن قابل انجام نیست، یعنی قادر نیستن اون کارا رو انجام بدن. پس از این جهت نمیخوایم بگیم دوران خطیرتر از اون وقت است، بلکه از این جهت که یک جامعه وقتی در یک راه نوی قدم میگذاره و یک مدعای غیر متعارفی را، متفاوتی را، یک مدعای متفاوتی رو مطرح میکنه و با این مدعای متفاوت و راه نو وارد این جنگل انبوه تعارضات بین المللی میشه، یک نظام با این خصوصیات طبعا در دوره‌های مختلف اوضاع گوناگونی پیدا می‌کنه که بایستی بر طبق اون اوضاع شرایط خودش رو تطبیق کنه و با در طبق اونها پیش بره. در صدر اسلام هم همینجور بوده است، امروز هم همینجور. تعارض‌های جهانی وجود داره، یک جنگل انبوهی است این دنیای سیاست بین‌المللی. ما هم برخلاف جریان داریم حرکت میکنیم، جریان کلی دنیا، جریان استکبار و جریان نظام سلطه است. یعنی یه عده سلطه‌گرن، یه عده هم زیر بار این سلطه میرن، سلطه پذیرن. ما برخلاف این جریان داریم حرکت میکنیم. در این 40 سال اینجوری پیش رفتیم، اینجوری حرکت کردیم. طبعا اوضاع و احوالی برای ما پیش میاد که ناگزیر بایستی نسبت به این اوضاع و احوال حواسمون جمع باشه، دقتمون زیاد باشه، جوانب گوناگون قضیه رو دائما رصد کنیم و بسنجیم و ببینیم. عرض کردم در صدر اسلام هم قضیه همینجور بوده است. در اونجا هم اقتضائات گوناگون، شرایط گوناگون، وظایف گوناگونی به وجود می آورده. یه روز خدای متعال می فرماید که این یکم منکم عشرون صابرون یقلبو معتین. یه روز می فرماید این یکم منکم معتون صابرتون یقلبو معتین. یعنی یه روز باید با 10 برابر بجنگن، یه روز با 2 برابر باید بجنگن. این در حکمت الهی قصوری وجود نداره، بلا شک و معلومه. این مربوط به شرایط. در یک شرایطی وضع جوری است که خدای متعال میگه بایست که یکیتون با 10 تا بجنگید، یه شرایطی هم پیش میاد که وضع جوری است که خدای متعال میفرماید که یکیتون با 2 نفر باید بجنگید. این اختلاف شرایط، اختلاف احکام به اختلاف تکالیف رو پیش میاره. یه روز بعد رست و حرکت اونچنانی و اینها، یا فتح مکه است و اینها، یه روزم از اعجبت کم کسرت کم در روز حنین است، و یا اون حنین از اعجبت کم کسرت کم بلم تغنه انکم شیا. اینجوریه، باید در هر جایی شرایطی وجود دارد، باید بر طبق اون شرایط عمل کرد. خب اگر غفلت از شرایط شد ضرر میکنه، چه مردم شرایط را ندانند، چه نخبگان به شرایط توجه نداشته باشند. به خصوص اگر چنانچه نخبگان غفلت از اوضاع و شرایط و وضعیت موجود و جایگاهی که قرار دارد نظام، غفلت از این اگر بکنند، ضربه خواهیم خورد. خب حالا من با این مقدمه این را عرض میکنم، امروز جنگ ما کجاست؟ خب گفته میشود جنگ اقتصادی، درستم است. دشمن یک جنگ اقتصادی همه جانبه ای رو علیه ما شروع کرد. با دقت هم داره، اتاق جنگ هم دارن، بررسی میکنن، مأمور دارن و دائم در حال تحرکن. در این تردیدی نیست، یه چنین جنگی ما داریم. لکن یک جنگ دیگری هم هست که از اون جنگ خیلی وقت غفلت داریم. اون جنگ اهمیتش کمتر از جنگ اقتصادی نیست، بلکه گاهی زمینه ساز تأثیر جنگ اقتصادی است. اون جنگ چیه؟ اون جنگ جنگ رسانه‌ای، جنگ فضاسازی عمومی، جنگ تبلیغاتی. اینه خیلی مهمه. بله از قبل هم این وجود داشته، علیه ما تبلیغات همیشه زیاد بوده. امروز وضعیت شدت بیشتری پیدا کرده، مثل جنگ اقتصادی. قبلا تحریم بود، امروز شدت پیدا کرده. در این جنگ دوم، در این عرصه دوم، شدت فعالیت دشمن و تحرک دشمن زیاد شده، چند برابر شده. ما نباید از این جنگ غفلت کنیم. ما خبرهای ما، اطلاعات ما نشان میده که، یعنی اینا اطلاعه، اینا تحلیل نیست، نشان میده که تشکیلاتی به وجود آمده است به وسیله دستگاه جاسوسی رژیم صهیونیست و دستگاه جاسوسی آمریکا. اینا تشکیلات درست کردن. از سوی قارونهای منطقه هم دارن پشتیبانی مالی میشن، نشستن برنامه ریزی میکنن در اطراف کشور، در بعضی از کشورهای نزدیک به ما، و به طور جدی دارن کار میکنن. بعضیشون لازمه زبان یاد بگیرن، زبان یاد میگیرن، بعضی لازمه با شرایط کشور آشنا بشن، پول میدن، این کار رو میکنن برای اینکه بتوانن فضای کشور رو آلوده کنن، فضای فکری و تبلیغاتی کشور رو آلوده کنن. و این مسئله مهمی نیست، مسئله مهمی است، بسیار مسئله حساسی است. اینی که فضای کشور، فضای تبلیغاتی کشور فضایی باشد که مردم رو یا دچار اضطراب کنه، یا دچار یأس و ناامیدی کنه، یا دچار بدبینی کنه نسبت به یکدیگر، نسبت به دستگاه‌ها، یا احساس بن‌بست به مردم بده. این اگر چنانچه به وجود آمد، یا حتی مشکلات مربوط به اقتصاد رو افزایش بده. حالا شما اشاره کردید به مسئله سکه و ارز و کاهش ارزش پول ملی و بالا رفتن قیمت ارزهای بیگانه. خب بله، این درسته. بخش مهمی از این به وسیله همین تبلیغات داره اتفاق میفته، یعنی همین تبلیغات از همین رسانه‌هان که دارن زمین سازی میکنن. شما ناگهان میبینید که قیمت دو برابر شد، به فاصله کمی نصف شد قیمت ارزش پول ملی، مثلا توان قدرت خرید پول ملی در مدت کوتاهی نصف شد. این رسانه ها این کار رو دارن انجام میدن. خب البته از دشمن توقعی نیست، یعنی جز رذالت از دشمن توقعی، دشمن است. اون چه که مهم است این است که ما به این جب کمک نکن. من این رو میخوام عرض بکنم، اون نقطه اصلی عرض من همین، ما به این جب کمک نکن. ما در آلوده کردن فضای عمومی ذهن مردم تأثیر نگذاریم، یعنی ما باید در جهت عکس عمل کنیم. گاهی اوقات توجه نمی کنیم و این اتفاق می افته. گاهی اوقات در بیان برخی از مشکلات مبالغه می کنیم. گاهی اوقات در بیان اون انتقادی که نسبت به یک دستگاهی یا به یک شخصی داریم مبالغه میکنه. این مبالغه مضر، این مبالغه تأثیر در آلوده کردن و هرچه بیشتر مضطرب کردن افکار عمومی به کار خواهد رفت. این کاریست که باید بشه توجه کرد و ویروس بدبینی رو نباید گسترش داد. انتقاد، ببینید بنده خودم اهل انتقادم، من همه این دولت هایی که از اول این مسئولیت این حقیر سر کار آمدن تا امروز، و همه این دولت ها اعتراض و انتقاد داشتن، موارد گوناگون و انتقادها، گاهی هم انتقادهای تندی بوده، سختی بوده و انجام دادیم انتقادها رو. من خودم اهل مسامحه در برخورد با مشکلات دستگاه مسئول نیستم، لکن نوع گفتن، نوع اقدام کردن، نوع برخورد کردن باید جوری نباشد که موجب بشود که مردم اسیر و دچار بیماری بدبینی بشن، که این بدبینی رو دیگه نمیشه درستش کرد. جوری نباشه که به وضعی در بیان مردم که هر چه تبلیغات در یک جهتی انجام بگیره، تبلیغات مثبت، قابل باور نباشه برای من. یک کلمه دروغ از طرف دشمن تا گفته میشه قابل باور باشه برای من. این چیز خیلی خطرناکه. اینو نباید اجازه داد که اینجوری بشه. ما میتونیم در این زمینه تأثیر بذاریم. این ویروس بدبینی چیز بدیست. بدبینی به سپاه، بدبینی به دولت، بدبینی به مجلس، بدبینی به قوه قضاییه، بدبینی به نهادهای انقلابی، بنیادهای انقلابی، اینا بدبینی به اینها، بله انتقاد اشکالی نداره، بلکه لازمه. انتقاد برای اصلاح لازمه. انتقاد یه عمل دوستانه است، عمل خصمانه نیست. انتقاد وقتی شما میکنید یه عمل دوستانه است. همین المؤمن و مرآة المؤمن، اون چره که در طرف مقابل که مورد انتقاد شماست وجود دارد که عیب در اوست، شما اون رو در میارید، به اون میگید. این بسیار کار خوبیه. انتقاد باید انجام بگیره. گاهی و اوقات انتقاد بایستی عمومی هم باشد. ما همیشه معتقد نیستیم که انتقاد بایستی در گوشی باشه همیشه، نه، گاهی هم باید عمومی باشه. اما اینکه ما به نحوی انتقاد بکنیم که اون شنونده انتقاد به تعبیر رایج بند دلش پاره بشه، بگه دیگه همه چی از دست رفت، پدرمون در آمد، اینجوری نباید انتقاد بکنیم. ما گاهی اوقات اشتباه میکنیم در کیفیت انتقاد کردن و اینجوری کار میکنیم. این دستگاه‌هایی هم که مورد انتقاد قرار میگیرن، این دستگاه ها هم خب کارهای خوب هم دارن. اون کارهای خوب هم باید گفت. بنده چند روز پیش از این در این جلسه که با آقایون داشتیم، آقایون دولتی ها، گفتم کارهای مثبت رو باید دید، کارهای منفی رو هم باید. اینجور نباشه که ما همه کارهای منفی رو ببین. دولت هم کارهای مثبت داره، هم مشکلاتی داره. مجلس همینجور، قوه قضاییه همینجور، دستگاه های گوناگون همینجور. همه مون اینجوریم دیگه. یک چیزای مثبتی داریم، خلط و عملا صالحا و آخر سیئا مثلا الله ان یتوب علیه. اینه دیگه. این خلط عمل صالح و سیئه یه چیزیه که در همه وجود داره، در همه جا وجود داره. ما اگر عمل سیئه رو ذکر میکنیم، عمل صالح رو هم ذکر کنیم، این موجب میشه که مردم هم متوجه بشوند که اینجا اشکال داره، هم این موجب نشود که به کلی مایوس بشن، بگن آه همه چی از دست رفت. این نباید باشه. کارهای خوب هست، کارهای بد هم هست، همه رو باید انسان ببینه و بگه. اگر این نشود، اون آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم. اگر چنانچه بخواهیم قول سدید داشته باشیم، قول سدید یعنی قول با پشتوانه، این باید اینجوری حرکت بکنیم، اینجوری باید عمل بکنیم. لولا ینهاهم الربانیون و الاحبار ان قولهم الاثم و اکلهم السحت. این دوتا مهم، نکته مهم اینه که قرآن نهیب میزنه که چرا احبار و ربانیون اینها رو از این دو چیز معنی نکردن. این دو چیز یکیشون قولهم الاثم است، حرف دروغ، حرف غلط، حرف نسنجیده، قول به غیر علم. یکی هم اکلهم السحت که همین مسائل اقتصادی است، روابط اقتصادی ناسالم، همین فسادها و مفسدین و امثال اینا. از این دوتا بایستی از هر دو عرض کنم که به کلی باید اینا رو علاج کرد. خب من اینی که عرض میکنم، میگم انقلاب و کشور در حال پیشرفت. این چیزیست که بنده به عنوان رجزخانی نمیگم، این از روی اطلاع من عرض میکنم. کشور در حال پیشرفت، انقلاب در حال پیشرفت، مبانی انقلابی. بله، حرف ضد انقلابی از دهان خارج میشه، مطالبی گفته میشه، اما اونی که در واقع قضیه وجود دارد عبارت است از این که کشور داره به سمت مفاهیم انقلابی و آرمانهای انقلابی و حقایق انقلابی حرکت میکنه. حالا این حرکت ممکنه به اون سرعت و شتابی که مورد نیاز هست نباشه، اما هست. این حرکت وجود داره، کشور در حال پیشرفته. ما در زمینهای گوناگون پیشرفت داریم، در زمینه علمی پیشرفت داریم، در زمینه صنعتی پیشرفت داریم، در زمینه عزت سیاسی پیشرفت داریم، در زمینه رشد فکری پیشرفت داریم، در زمینه‌های معنوی پیشرفت داریم. بنده حالا یه نمونه‌ای رو بعداً در آخر صحبتم عرض خواهم کرد. از این نمونه‌ها یکی دوتا نیست، پیشرفت داریم ما. این همه جوان خوب تو کشور هست. شما ببینید الان در فضای مجازی چه خبره، چقدر مضلات الفتن تو این فضای مجازی و تو ماهواره‌ها و تو این تشکیلات وجود داره. جوان در معرض همه ایناست. در این حال شما ببینید راهپیمایی اربعین چجوریه، اعتکاف چجوریه، نماز جماعت های دانشگاه ها چجوریه. اینا خیلی مهمه. چرا ما اینا رو نباید ببینیم؟ اینا نشون دهنده این است که حتی معنویت که سخت‌ترین است، اون بخش معنوی فرهنگ، این داره پیشرفت میکنه. جلسات ماه رمضان رو شما ملاحظه کنید، بنده به خصوص در ماه رمضان ها و همچنین محرم و صفر از این معنا استفسار میکنم، کسانی رو سوال میکنم ازشون که برن تحقیق کنن، کار کنن، ببینن امسال جلسات امسال ماه رمضان نسبت به سال گذشته نسبتش چیه. میرن گزارش میارن، انسان واقعا حیرت میکنه از این پیشرفت، از این حرکت رو به جلو. اینها رو ما چرا نباید ملاحظه کنیم؟ چرا نباید ببینیم؟ اینها دیده بشه، تحلیل بشه و گفته بشه. اینهایی که بلندگوهای پرمخاطب در اختیار دارن اینها رو بایستی بیان کنن و بگن. یه نکته مهم، انسجام مردم و دستگاه‌های مدیریتی کشور. مردم بایستی با دستگاه‌های مدیریتی کشور، چه دستگاه قضایی، چه قوه مجریه، چه بقیه دستگاه‌ها، بایستی انسجام پیدا، ارتباط پیدا کنن. البته بخش مهمی از این اعتمادسازی به عهده خود دستگاه‌هاست، یعنی خود دولت، خود قوه قضایی، خود دستگاه‌های دیگر بایستی رفتارشون، عملشون جوری باشد که جلب اعتماد بکنه. این بخشی به عهده اونهاست، اما بخشی هم به عهده من و شماست، بخشی هم به عهده کسانی است که مخاطب دارن، کسانی است که بلندگو دارن، که بایستی در این بلندگوهای رسمی و غیر رسمی حرفای زده بشه. هیچ دولتی هم بدون کمک و پشتیبانی مردم قادر به کار نیست. هیچ دولتی، نه دولت ما و نه هیچ دولتی در دنیا بدون پشتیبانی مردم. ما نباید کاری کنیم که پشتیبانی مردم از دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های اجرای کشور، چه در بخش قضایی، چه در بخش قوه مجریه و بقیه بخش‌ها، نیروهای مسلح، این اعتماد سلب بشه. این علاج مشکلات این نیست که ما پشت دولت رو خالی کنیم. علاج مشکلات این نیست که ما تبری کنیم از اونچه که دستگاه‌های مسئول انجام میدن. نه نه خیر، علاج این است که ما انتقاد کنیم، حرفمون رو بزنیم، کمک کنیم، کمک فکری بکنیم و کمک عملی بکنیم. اینه، این علاج اینه. البته مسئولین دولتی امروز خوشبختانه آقایون رؤسا هم حضور دارن در اینجا، باید از نظرات مردم استفاده کنند، از نظرات خبرگان استفاده کنند. همین مطالبی که اینجا گفته شد، این فهرست طولانی که خونده شد، برخی از مواد این فهرست بسیار مهمه. مسئله ارزش پول ملی خیلی مهمه. واقعا گروه هایی رو بگذارن بشینن درست فکر کنن، فقط گروه های دولتی نه، گروه های خارج از دولت، اقتصاددان ها هستن، متخصصین مسائل پولی هستن در کشور، ادعا میکنن، به ما مینویسن، به ما میگن، گاهی در روزنامه ها هم می نویسن، میگن که اینا همه علاج داره، راه داره، راهشو بلدیم. خیلی خوب، اینا رو بخواید باشون صحبت بکنید، راهشو پیدا کنید، این مشکل برتر. یا مثلا اون مسئله‌ای که ما به آقایون دولتی ها عرض کردیم که نقدینگی کشور رو هدایت کنن به سمت کارهای سازندگی و به سمت تولید، این کارگروه لازم داره، کسانی باید بنشینن، این کار تحرک لازم داره، این کارا رو باید بکنن، اینا وظیفه دولتی هاست که باید انجام بدن. ما بایستی دولتی ها رو به این سمت هدایت کنیم و کمک کنیم و کاری بکنیم که به اون تلاشی که اونا میکنن مردم خوشبین باشن، ببینن بله داره تلاش انجام میگیره. اینه که مشکل اون گره فکری عمومی، افکار عمومی رو باز میکنه. بعضی ها نگران مشکلاتی در افکار عمومی هستن که نگرانی هم بجاست، بیجا نیست. اون چیزی که این را حل میکنه همینه که ما بتوانیم رابطه صحیح و سالمی بین افکار عمومی مردم و بین دستگاه مسئول به وجود بیاریم، نه به معنای خوشبینی مطلق. حالا به بنده گاهی میگن آقا شما چرا تشر نمیزنید به دولت، مرادشون لابد تشر در معرض عامه، ولی از جلسات خصوصی ما که خبر ندارن که. یعنی بنده ده برابر اون مقداری که اقلن ده برابر اون مقداری که در رسانه ها بعضی جلسات ما منعکس میشه، اقلن ده برابر او جلسات دیگه داریم با مسئولین مختلف، نظامی، غیر نظامی، دولتی، قضایی و غیره. خب از اونا که مطلع نیستن، دلشون میخواد که بنده در معرض عام تشر بزنم. خب این تشر فایدهش چیه؟ این تشر فایدهش این است که دل شما خنک میشه دیگه، همین. یعنی بیش از این فایده ای نداره، اما ضررهای بزرگی داره. این ضررها رو باید بسنجید. اینجوری نیست که ما دعوا کردن راه اصلاح نیست. همچنانی که ایجاد تشکیلات موازی با دولت هم کار اصلاح نیست. اینی که آقای جنتی فرمودن که کار جهادی، این کاملا حرف درستی است. کار جهادی باید انجام بگیره، اما به وسیله کی؟ به وسیله خود مسئولین. در مجاری قانونی باید این کار انجام بگیره. بله یه موردی ممکنه باشه که مسئول دستگاه دولتی قانون جوابش نده، احتیاج باشه یه کار برخلاف قانون انجام بده، احتیاج باشه از ما اجازه بگیره که ما حتما همراهی و کمک خواهیم کرد. این مشکلی نداره، مثل کاری که رئیس محترم قوه قضاییه کرد. اما کار رو باید خود مسئولین مربوطه انجام بدن. کار موازی در کنار دستگاه دولتی کار موفقی نیست. این تجربه قطعی این حقیره در طول این سالها. باید کار رو جهادی بله باید انجام داد، منتها جهادی رو کی انجام بده؟ مسئولین مربوطه باید این رو انجام بده. این هم این مطلب. عرض کردم که ما دشمن تحرکی میکند و ما قطعا دشمن رو در این مرحله و در همه مراحل بعدی به توفیق الهی شکست میدیم. ولو قاتلکم الذین کفروا لولوا الادبار ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا سنت الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا. اگر با شما مواجه بشه دشمن کافر، حتما مجبور به عقب نشینید. وقتی شما میجنگید، البته وقتی که شما مبارزه میکنید، بنشینید بیکار بمونید نه، اما وقتی که داریم حرکت میکنیم، داریم کار میکنیم، حتما دشمن شکست میخوره. ما به حمدالله در طول زمان اینو دیدیم. عرض کردم حتی در زمینهای معنوی. حالا من یه نمونه ای رو، یه کتابی تازه خوندم که خیلی برای من جالب بود. دختر و پسر جوان، زن و شوهر، متولدین دهه 70، اینها می نشینن برای اینکه جشن عروسیشون درش گناه انجام نگیره، نذر میکنن 3 روز روزه بگیرن. به نظر من اینو باید ثبت کرد در تاریخ که یه دختر و پسر جوانی برای اینکه در جشن عروسیشون ناخواسته خلاف شرعی و گناهی انجام نگیره، به خدای متعال متوسل میشن 3 روز روزه میگیرن. پسر عازم دفاع از حریم حضرت زینب سلام الله علیها میشه. گریه ناخواسته این دختر دل او رو میلرزونه. به این دختر، به خانومش میگه که گریه تو دل من لرزوند، اما ایمان من رو نمیلرزونه. و اون خانم میگه که من مانع رفتن تو نمیشم، من نمیخوام از اون زنهایی باشم که در روز قیامت پیش فاطمه زهرا سرفکنده باشه. ببینید اینا مال قضایای 100 سال پیش و 200 سال پیش نیست، مال سال 94 و 95 و مال همین سالاست، مال همین روزهای در پیش ماست. اینه امروز نسل جوان ما یه چنین عناصری درشون حضور دارن، یه چنین حقیقتهای درخشانی درش حضور داره و وجود داره. اینا رو باید یادداشت کرد، اینا رو باید دید، اینا رو باید فهمید. فقط هم این نیست که بگید آقا به یک گل بهار نمیشه، نه، بحث یک گل نیست، زیاد هستن از این قبیل. این دوتا زن و شوهری که عرض کردم هر دو دانشجو بودن، اینا هر دو دانشجو هست، که اون پسرم بعد میره شهید میشه، البته شهید شده جز شهدای گرانقدر دفاع از حریم حضرت زینب سلام الله علیها. اینجوری وضعیه، ما داریم پیش میریم، ما در ماده و معنا پیش میریم، ما به توفیق الهی در ماده و معنا استکبار رو شکست میدیم و اونها رو به زانو در میاریم و نشان میدیم که اسلام اگر چنانچه طرفدارانی داشته باشه که آماده باشن برای مجاهدت کردن و دفاع کردن، قطعا پیروز خواهد شد در هر جای نقطه دنیا و این الگو خواهد شد برای همه مسلمان ها. پروردگارا اون چی که گفتیم، اون چی که میکنیم، اون چی کردیم و اون چی شنیدیم برای خودت و راه خودت قرار بده. با اون چی گفتیم و میخواهیم بکنیم برکت عنایت بفر. ما رو در راه اسلام زنده بدار و در راه اسلام بمیران. و السلام علیکم و رحمت الله.